چگونه دوست انتخاب کنی؟ پیامبر می فرماید از دوست تو بر تو حکم می کند. اما چرا انتخاب دوست آنقدر مهم است؟ زیرا بیشترین ساعات عمر ما را در بر می گیرد و طبعاً بیشترین اثر را بر روح ما خواهد داشت. یک سنگ سخت در مجاورت آب تغییر شکل داده و در مقابل چکچک آب سوراخ می گردد. سنگ بی مقدار در مجاورت سنگ های دیگر تبدیل به عقیق و فیروزه می گردد. حتی خار در مجاورت گل بوی گل را می گیرد. خارم ولی گلاب زمن می توان گرفت، از بس که بوی همدمی گل گرفتم. تمثیل شعر مذکور را می توان در این حکایت یافت. روزی شما به دیدار دوستی می روید که در قصابی کار می کند. ساعتی را پیش او می گذرانید. بعد از مراجعت از نزد او، اولین کسی که شما را می بیند فوراً از بوی بد گوشت ترابیده از تن شما سخن می گوید. حال اگر ساعتی را پیش دوستی بگذرانید که در فروشگاه عطر فروشی شاغل است، به محض مراجعت دیگران از شما رایحه دلانگیز عطر را استشمام خواهند کرد. خواجه عبدالله انصاری دوستی با نیکان را از این دانسته و میگوید صحبت با نیکان بس عظیم است. مس در صحبت کیمیا افتاد، زر گشت. هسته خرما در دست دهقان افتاد، درخت پربر گشت. و آنک به دست هیزم کش افتاد، خاکستر گشت. مولانا در تأیید سخن خواجه می‌فرماید دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. عرفا دوست را راهنما و دلیل راه می دانند و می گویند روزی شخصی در خدمت درویشی گفت در این راه در هر قدمی هزار چاه است. درویش گفت راه نرفته نشان راه مده که چاه در کنار راه است نه در میان راه. هر که از راه به در رود در میان چاه افتد. دوستی برگزین که تو را از راه برد. تصویر ذهنی کاترین دیویس در باب دوستی چنین است: دوست آن است که توی تاب آدم را تاب می دهد، یعنی با واژگانش دلت را چرخ و فلکی می کند. روی نردبان تو را بالا می کشد، درک تو را افزایش می دهد. دستی به پشتت می زند، در آغوشت می گیرد و خداحافظی می کند. اما نگارنده می گوید خداحافظی نمی کند. او صاحب خانه دل می شود و در محراب دل محمل می گزیند. لطیفی در باب اثر دوست میگوید گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. به تعبیری دوست آن است که صفات حمیده انسان را تقویت و صفات رذیلانه را تضعیف می کند. یعنی چه؟ تا کنون برایتان پیش آمده که انسان در کنار بعضی از افراد قرار می گیرد، ناخودآگاه بعد از مدتی می فهمد که انسان دیگری شده است. صفات بارز و شایستش بیدار شده است و بسیاری از صفات ناپسندش کمرنگ. این اثر دوست است. چه زیبا سروده اثر دوست را آن اندیشمند. بعضی ها وارد زندگی من می شوند و خیلی سری می روند. بعضی برای مدتی می مانند. روی قلب ما رد پا باقی می گذارند و ما دیگر هیچگاه همان که بودیم نیستیم. و بدینسان جای پای دوست در کوچه خلوت دل آدمی میماند و یادش که به انسان آرامش شگرف می دهد. جیمز باسول این لحظه را بسیار لطیف بیان کرده و می سراید: قیمت لحظه ها را نمی توان سنجید. در آن هنگام که دوستی شکل می گیرد، آنگاه که جامی را قطره قطره پر می کنید، دست آخر با قطره ای سرریز می شود و به زنجیره مهربانی ها نیز یکی هست که سرانجام دل آدمی را لبریز می کند. لئو فلیچه بوسکالیا در خاطر سبزش عطر عبور دوست را چنین می سراید: زارعی پیر و بیدندان و زیبا در نپال شبی مرا در خانه‌اش جای داد. کلبه‌ای کاهگلی که افراد خانواده و وسایل کشاورزی و همه حیواناتش را جملگی در همانجا مسکن داده بود. گفتگو بدون استفاده از زبان علائم، لبخندی، برخورد نگاهی یا تماسی میسر نبود. نه تصوری از اینکه آمریکا در کجا واقع است داشت و نه در عمرش با یک غربی سخن گفته بود. نه سوار ماشین شده بود و نه یک کلمه از تاریخ شنیده بود. پس نمیتوانست به سیاست یا چیزی فراسوی زندگی روستایش علاقه‌مند باشد. با این حال غروبی را به گرمی کنار هم گذراندیم و به هنگام وداع با این احساس که شاید دیگر هیچگاه یکدیگر را نبینیم، دست در دست هم تا انتهای دهکده را پیمودیم و گریستیم و گریستیم. اکنون سالها از آن ماجرا می گذرد و من دیگر او را ندیدم. بگذاریم که هنوز نیز با یکدیگریم. نیما یوشیج یاد عطرآگین دوست را روشنی دل و نام معطرش را راه روح می شمارد. یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، راه می اندازد. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. علی علیه السلام 15 قرن پیش در باب دوست سخنانی فرموده که هنوز شمیم طراوت و تازگی از آن جاری است. دوستانت بر 3 گروهند: دوست تو، دوست دوست تو، دشمن دشمن تو. و دشمنانت نیز بر 3 گروهند: دشمن تو، دوست دشمن تو، دشمن دوست تو. النور لانک با نگاهی لطیف می سراید: دوست موجود نازنی نیست که داوودی هایش را برای تو می چیند، پیشکش می کند و اندیشه سودا ندارد و قنچه هایی را که از دست می دهد هیچ نمی بیند، اما توشه دوستی را قدر می دارد، بهترین های خیش را به تو می دهد و باز هم دوباره می کارد. آنتوان دوسنت هگزوپری در کتاب شازده کوچولو دوستی را اهلی کردن نامیده و شروع آشنای عاشقانه روباه و شازده کوچولو را چنین می سراید: روباه گفت سلام. شهریار کوچولو گفت کی هستی تو؟ عجب خوشگلی. روباه گفت من یک روباهم. شهریار کوچولو گفت بیا با من بازی کن، نمیدونی چقدر دلم گرفته. روباه گفت نمیتونم با تو بازی کنم، هنوز اهلیم نکردن. شهریار کوچولو گفت اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت آدم ها تفنگ دارند و شکار میکنند، اینش اسباب دلخوریه، اما مرغ و ماکیونم پرورش میدن و خیرشون فقط همین است. تو به یه مرغ میگردی؟ شهریار کوچولو گفت نه، به یه دوست میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت اهلی کردن یه چیزیست که پاک فراموش شده، یعنی ایجاد علاقه کردن. شهریار کوچولو با شگفتی گفت ایجاد علاقه کردن؟ روباه گفت معلوم است، تو الان برای من یک پسر بچه‌ای مثل 100,000 پسر بچه دیگر. نه من احتیاجی به تو دارم، نه تو هیچ احتیاجی به من. من برای تو یک روباهم مثل 100,000 روباه دیگر. اما اگر منو اهلی کردی، هر دو به هم نیازمند خواهیم شد. تو برای من در همه عالم همتا نخواهی داشت و من برای تو در دنیا یگانه خواهم بود. الان زندگی یک نواختی دارم. من مرغ‌ها را شکار می‌کنم، آدم‌ها مرا. همه مرغ‌ها عین همند. به همین جهت در اینجا اوقات به کسالت می‌گذره. ولی اگر تو منو اهلی کنی، انگار که زندگیم را چراغان کرده باشی. آن وقت صدای پای را می‌شناسم که با هر صدای پای دیگری فرق می‌کند. صدای پای دیگران مرا وادار می‌کند توی هفت سوراخ قایم بشوم. اما صدای پای تو مثل نغمه موسیقی مرا از سوراخم بیرون می‌کشد. تازه نگاه کن، آنجا آن گندمزار را می‌بینی؟ برای من که نان بخور نیستم، گندم چیزی بی‌فایده است. گندمزارها مرا به یاد هیچ چیز نمی‌اندازند و این جای تأسف است. اما تو موهای طلایی داری، پس وقتی اهلیم کردی محشر می‌شود. چون گندم که طلایی رنگ است مرا به یاد تو می‌اندازد. آن وقت من صدای وزیدن باد را که توی گندمزار می‌بیجد دوست خواهم داشت. حالا اگر دلت می‌خواهد منو اهلی کن. شهریار کوچولو جواب داد: دلم که خیلی می‌خواد، اما وقت چندانی ندارم. باید بروم دوستانی پیدا کنم و از کلی چیزا سر درآورم. روباه گفت: آدم فقط از چیزهایی که اهلی می‌کند می‌تواند سر درآورد. انسان‌ها دیگر برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را همینجور حاضر آماده از دکان ها می خرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند، آدم ها ماندن بی دوست. تو اگر دوست می خواهی، خب منو اهلی کن. شهریار کوچولو پرسید: راهش چیست؟ روباه گفت: باید خیلی خیلی حوصله کنی. اولش کمی دورتر از من به این شکل لای علف ها می شینی. من زیر چشمی نگاهت می کنم و تو لام تا کام هیچی نمیگویی، چون کلمات سرچشمه سوء تفاهم ها هستن. عوضش میتوانی هر روز یک خورده نزدیکتر بنشینی. فردای آن روز شهریار کوچولو آمد. روباه گفت: کاش سر همون ساعت دیروز آمده بودی. اگر مثلا هر روز سر ساعت 4 بعد از ظهر بیایی، من از ساعت 3 تو دلم قند آب میشود و هرچه ساعت جلوتر برود بیشتر احساس شادی و خوشبختی میکنم. ساعت 4 که شد دلم بنا میکند شور زدن و نگران شدن. آن وقت است که قدر خوشبختی را میفهمم. اما اگر تو وقت و بی وقت بیای، من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را برای دیدارت آماده کنم؟ به این ترتیب شهریار کوچولو روباه را اهلی کرد. لحظه جدایی نزدیک شد. روباه گفت: آخ، نمیتوانم جلوی اشکم را بگیرم. شهریار کوچولو گفت: تقصیر خودته، من که بدتو نخواستم، خودت خواستی اهلیت کنم. روباه گفت: همینطوره. شهریار کوچولو گفت: پس این ماجرا فایده‌ای برای تو نداشته؟ روباه گفت: چرا؟ به خاطر رنگ گندم. اما وقتی خواستی با هم ودا کنیم، من به عنوان هدیه رازی را به تو میگویم. شهریار کوچولو بار دیگر به تماشای گلها رفت و گفت: روباهی بود مثل 100,000 روباه دیگر. او را دوست خود کردم و حالا تو همه عالم بی همتاست. و برگشت پیش روباه و گفت: خدا نگهدار. روباه گفت: خدا نگهدار. و اما رازی که گفتم خیلی ساده است. جز با چشم دل نمیتوان خوب دید. آنچه اصل است از دید پنهان است. ارزش گل تو به قدر عمری است که به پاش صرف کرده ای. انسان ها این حقیقت را فراموش کردند، اما تو نباید فراموشش کنی. تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلی کرده ای مسئولی. شهریار کوچولو زیر لب زمزمه کرد: جز با چشم دل نمیتوان خوب دید. آنچه اصل است از دیده پنهان است. فیلیپس ویلکونز که اهلی دلداری شده سخن روباه را به نوعی دیگر بیان کرد و می سراید: دل بندم، مرا ببوس و بگذار از هم جدا شویم. زمانی که پیری چراغ رویاهای مرا خاموش می کند، آن بوسه هنوز قلب و روحم را روشن نگاه خواهد داشت. نگارنده معتقد است دوستی سفره مهربانی است که در آن باید دلت را سر ببری و در پیش نگاه دوست گذاری و دوست لقمه خطا بردارد و تو لقمه اقماز. جان اولین دوستی را نخ طلایی می نامد و می سراید: دوستی آن نخ طلایی است که قلب همه مردم جهان را به هم می دوزد. اما فرزانه‌ای بر این باور است که دوست کسی است که از چگونه بودن سخن گوید و در گوش جان ما نجوا کند: در شورزار زندگی گل باش و خار نباش، یار باش و بار مباش. بلانش هاتریس دوست را همسایه دل نامد. دوست همسایه دل آدمی است و نگارنده بر این باور است که دوست مانند آینه ای شفاف که تمامی خطاهای ما را به ما گوشزد کرده در گوش جانمان می سراید: هیچ لغزشی به خطا بدل نمی شود مگر آنکه کمر به اصلاح آن نبندی. اما خطا کردن یک کار انسانی است، ولی تکرار آن یک کار حیوانی است. تا در آینده نزدیک انگشت حسرت و تأسف به دندان نگذیم و نگوییم که اگر کتاب زندگی چاپ دومی داشت هرگز نمی گذاشتیم این همه غلط تکرار شود. و در پگاه پاکیزه زندگی دوست در روح و جان ما می سراید: یا بیاموز یا بیاموزم، یا دانا باش یا به دنبال دانایی باش. دوستی حضوری معطر و سبز داشتن در باغ خزان زده دوست است. فتح دل تنهای دوست با شبی خون لبخند و مهربانی تا دوست به شعف بر تو بنگرد. رابرت کنراد بر این باور است که دوست شما نیازمندی های پاسخ داده شماست. اما هلن کلر عطر خاطره ای را به یاد می آورد و می گوید: در زندگی روزهای مهمی است. آدم های را ملاقات می کنیم که مثل یک شعر زیبا وجود ما را از هیجان به ارتعاش می آورند. آدم هایی که غنای دست دادنشان همدلی ناگفته‌ای را بیان می‌دارد و سرشت مطبوع و سرشار آنها به جان مشتاق و بیقرار ما آرامش شگفت را ارمغان می‌دهد که خداوند در هسته آن است. پیچیدگی‌ها و تحریک پذیری‌ها و نگرانی‌هایی که ما را در خورد گرفته‌اند مثل خوابی ناخوشایند می‌گذرند و ما بیدار می‌شویم تا زیبایی دنیای واقعی خداوند را به چشم‌های دیگر ببینیم و با گوش‌های تازه بشنویم. اما باز هم برای شناخت دقیق‌تر و شفاف‌تر شدن دوست باید الگو داشته باشیم. اگر کسی به شما یک سیب بدهد و بگوید سیب گلاب است، شما ابتدا سیب را بو می‌کنید و به رنگ آن نگاه می‌کنید و می‌گویید سیب گلاب بوی عطر می دهد و آبدار و تازه است و با مقایسه آن می فهمید که آن سیب چون این مشخصات را ندارد سیب گلاب نیست. در اینجا داشتن الگو ضروری و اجتناب ناپذیر است. این مهم را مولانا چه زیبا بیان داشته است: بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید و بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی عود آید. این را کسی دریابد که او را مشامی باشد. اما عرفا معتقد هستند که همه چیز در رابطه با خدا معنا می دهد، به خصوص دوست. به این بهانه اولیان مجنون یکی از عرفای مشهور زمان خیش برای دوستش فالوده‌ای درست می‌کند که صعود به سوی معبود را چون نردبانی از نور می‌گرداند. بخوانید ماجرا را. حکایت فالوده عارفان. اولیان مجنون می‌گوید روزی به خانه دوستی رفتم. او برایم فالوده آورد. به او گفتم این فالوده عالمان است. دوست داری فالوده عارفان را به تو یاد دهم؟ دوستم گفت آری. گفتم عسل صفا، شکر وفا، روغن رضا، نشاسته یقین را در دیگ تقوا بریز، آب خوف بران بیفزا، با کفگیر اسمت مخلوط کن و بر آتش محبت بپز، آنگاه در ظرف فکرت بریز و با باد بزن حمد خنک کن و با قاشق استغفار بخور. اگر دوستی به مهمانی دل تنهای ما آمد و پایش را در محراب خلوت دل تنهای ما گذاشت و وقتی پای شنود گلواژه‌های صورتی او نشستیم، ذهن و دل ما را چون پرستوی سبکبال به دنبال شمیم خیش و در نهایت به سوی حضرت عشق رهنمون ساخت، باید بدانیم که آری خود اوست نیمه گمشده من. مولانا فرماید هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. شمس تبریزی گوید اگر سخنی را شنیدید و به دلتان نشست، بدانید که آن سخن حق است و به دنبال آن بروید. نگارنده بر این باور است که متبرکند انسانهای اندک شماری که پیوسته در روح دیگران جاری هستند. آنان سرریز از عشق و لبریز از محبت هستند که چه دلنشین است همسایگی با چنین روح‌هایی که آدمی را از روزمرگی به روزسبزی می‌برند و اندیشه و احساس انسان را بر بال سفید فرشته تنهایی و عشق و عرفان می‌نشانند و بر چکاد فرزانگی عطر آلود و سبز خیش مهمان می‌کنند و جام وجود آدمی سرشار از دلمشغولی شعف‌انگیز و دلشوره شوقناک حضورشان می‌گردد و از قول جبران خلیل جبران می‌گویند تو دو تن هستی، یکی بیدار در ظلمت و دیگری خفته در نور. آنگاه یاد معطر نامش بر گلبرگ‌های نازک دلمان تازگی و طراوت را برمقان می‌آورد. او انسانی است که با پر نگاه تفکرش دل و روح آدمی را بر نیلگون آسمان بیکران فرزانگی می‌برد و لب بر بالهای فرشتگان سپید بال خود باوری می‌نهد و غم و رنج و غربت و تنهایی و بیکسی انسان را چون غباری در همهمه تفکر و حلحله شعفناک خیش محو می‌کند و پریشانی آدمی را پرپر و دست در دست لرزان و چشم در چشمان بیتابمان می اندازد و با سکوتی طربناک می سراید مهربونم، خیلی دلم برا تنگه، چشم به راه فرداهای طلای تو دارم. دوست پاکیزگی در تفکر را به ما می آموزد، زیرا عمل تجسم مادی اندیشه است و اخلاق تظاهر مادی فکر. پس برای داشتن اعمالی خوب باید افکاری خوب داشت. توماس هاکس اینگونه دوست را متبرک دانسته و موهبتی از طرف خداوند و میگوید متبرکند آنها که این موهبت را دارند تا دوستی بیافرینند و آن خود هدیه ایست از جانب خداوند. بسیار است آنچه بدین معنا میگنجد، ولی بالاتر از همه قدرت آن است که آدمی را از خود بیرون شود و با درون دیگری آنچرا شریف است و عزیز تواند بود بستاید و دوست بدارد. کامینگز دوست را دولت می داند و می سراید اینقدر که ما هر دوییم و بی دویی، شب کجا می تواند اینقدر آسمان باشد؟ آسمان کجا می تواند اینقدر آفتابی باشد؟ از دولت توست که من اینقدر منم. این انسان‌های متبرک کاری را که میکلانج با آن قطعه سنگ کرد با سنگ وجود آدمی می کنند و فرشته درون انسان را تجسم می بخشند. حکایت میکلانج و فرشته. روزی میکلانج با کمک عده‌ای سنگ سیاه نسبتاً بزرگی را بر روی زمین می غلطاند تا به طرف منزل خود ببرد. یکی از دوستان میکلانج نزدیک او آمد و پرسید با این سنگ سیاه چه می کنی؟ میکلانج گفت فرشته‌ای درون او اسیر است که می خواهم او را نجات دهم. دوست میکلانج با ناباوری از او خداحافظی کرد و رفت. چند ماه بعد دوست میکلانج به مهمانی او آمد و مجسمه سنگی فرشته بسیار زیبایی را در اتاق او دید. با حیرت و تحسین از میکلانج پرسید این مجسمه چقدر زیباست؟ از کجا آورده ای؟ میکلانج گفت از درون همان سنگ سیاه در آوردن. بیشک در همسایگی و مجاورت این انسانهای معطر و متبرک روح و جسممان دارای فیلترهای نامرئی می شوند. بدون آنکه خودمان بفهمیم و برای آنکه فرشته درونمان را تجسم بخشند، برای وجودمان فیلتر می گذارند. یک فیلتر برای ذهنمان که به هر چیزی نیندیشیم. یک فیلتر برای چشمانمان که هر چیزی را نبینیم. یک فیلتر برای گوشمان که هر سخنی را نشنویم. یک فیلتر برای زبانمان که هر سخنی را بدون تأمل و تفکر نگوییم. یک فیلتر برای دلمان که هر کسی را رخصت ورود به آن ندهیم. یک فیلتر برای روحمان که انسان دگراندیش باشیم. صحبت از زبان شد. داستان جالبی راجع به زبان بگویم. حکایت حاکم و زبان. روزی حاکمی به وزیرش گفت امروز بگو بهترین قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند. وزیر دستور داد خوراک زبان آوردند. چند روز بعد حاکم به وزیر گفت امروز می‌خواهم بدترین قسمت گوسفند را برایم بیاوری. و وزیر دستور داد باز هم خوراک زبان آوردند. حاکم با تعجب گفت یک روز از تو بهترین خواستم و یک روز بدترین. هر دو روز را برایم زبان آوردی؟ چرا؟ وزیر گفت قربان، بهترین دوست برای انسان زبان اوست و بدترین دشمن نیز باز هم زبان اوست. اکنون دانستیم که این زبان کوچک میتواند هم موهبتی باشد برای من هم مصیبتی. و دوست چه اثرات شگفت و حیرت آوری را برای روح من برمغان می آورد. خب برویم سر مطالب قبل. اکنون می فهمیم این پاکان هدفمند روزگار، منظور دوست فهیم و فرزانه است که همچون رایحه دلپذیر حضور سبزش در کنار من جاری است، در گوش جان من می سراید اهل اخلاص باش و اهل ریا مباش، اهل حال باش و اهل قال مباش، اهل دل باش و اهل تن مباش، اهل عرش باش و اهل فرش مباش، اهل نور باش و اهل گور مباش. آنگاه در دفتر مشق زندگی من یک سرمشق از قول پیامبر برای من می نویسد قدر چهار چیز را قبل از دست دادن آن بدان: ثروت را قبل از فقر، سلامتی را قبل از بیماری، جوانی را قبل از پیری، زندگی را قبل از مرگ. سپس در دفتر دیکته فردای من می سراید باید انسان بودن، پاک بودن، مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نباشد، بلکه صفت آدمی باشد. و با نگاهی ژرف به اعمال ما در گوش من آرام نجوا می کند عملی اگر کاشتی، عادتی درو خواهی کرد. عادتی اگر کاشتی، اخلاقی درو خواهی کرد. اخلاقی اگر کاشتی، سرنوشتی درو خواهی کرد. حکایت لطیفی درباره قداست دوستی بخوانید. حکایت معبد دوستی.